وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين له الفداء واللعن الدائم على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. واقعه دلخراش کشته شدن تعداد فراوانی از حجاج بیت الله الحرام در روز عید قربان عزایی برای جهان اسلام ایجاد کرد که جهان اسلام باز متوجه دردهای ریشه‌ای و عمیقی بشه که متاسفانه در امت اسلامی وجود داره. این حادثه بالاخره رخ داد و هرچه به گذشته این حادثه بپردازیم چیزی از نفس این حادثه کم یا زیاد نخواهد کرد. بیش از 1000 نفر از حجاج محترم باید گفت به شهادت رسیدن و امت اسلامی به ویژه مردم خوب ایران زمین هم عزادار شدند. بیش از 130 نفر از حجاج ما رو در عزا نشاندند و خودشان عروج کردند و به لقاء الله پیوستند. این حادثه باید ما رو متوجه ریشه هایی بکنه که ما با اون ریشه ها تنها باقی موندیم و باید تکلیفمون رو با ریشه های این حادثه روشن بکنیم. این تکلیف ماست، عزاداری ما که برمیگرده به حادثه ای که در گذشته اتفاق افتاده، دیروز رخ داد، تدارک آینده رو شاید نکنه، مگر اینکه در این عزاداری ها واقعا به ریشه ها بپردازیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مقدمه ای برای وصیت نامه شریفشون دارن. در اون مقدمه برای وصیت نامه شریفشون حضرت امام تأکید دارن بر مجالس عزاداری و سوگواری و بعد تصریح می فرماین که در مجالس عزاداری باید علیه دشمنان اسلام به صورت کوبنده فریاد زده بشه و لعن بشن دشمنان اسلام. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در مقدمه وصیت‌نامه خودشون تصریح میکنن که باید در عزاداری ها آل سعود هم به عنوان یکی از ریشه های فساد مورد لعن قرار بگیره و به صورت کوبنده در نوحه ها و شعارهای محرم علیه اونها فریاد سرکشیده بشه. خب حکام آل سعود همونها هستند، در همون مسیر هستند بدون تغییر و شاید به اذعان همه ناظران بدتر هم شدن، بدتر هم عمل میکنن نسبت به قبل. این ریشه جنایت هایی است که رخ میده. من در مقام تحلیل این واقعه نمیخوام قرار بگیرم به صورت کامل بخوایم این موضوع رو مورد بررسی قرار بدیم، ولی یه مطلب اساسی وجود داره و اون این سنت الهی است که در قرآن کریم به اون سنت تصریح شده. در آیات کریمه قرآن حدود 250 مرتبه از تقوا سخن گفته شده. بارها دهها بار در قرآن کریم خداوند متعال اتقو فرمودن. اتقو یعنی بپرهیزید، اتقو یعنی مراقب باشید، اتقو یعنی بترسید. این اتقو که در قرآن آمده گاهی اتقو الله هست، گاهی اتقو النار است، اتقو النار وقود و هنناس و الحجاره، گاهی ترساندن از عذاب الهی است و گاهی ترساندن از خود خداوند متعال. نه ترس به اون معنایی که آدم از خدا دور بشه، بلکه مراقبت بکنه مبادا علتی برای نارضایتی خداوند متعال فراهم بکنه. ولی یک بار در قرآن کریم آمده است که می‌فرماید اتقوا فتنتن، بترسید از فتنه. لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه واعلموا ان الله شدید العقاب. در میان همه اتقوهایی که در قرآن کریم آمده است که یا اتقوا النار است، یا اتقوا الله است، یا اتقوا به صورت مطلق که طبیعتاً دستور به تقواست، یک بار خداوند متعال می‌فرماید اتقوا فتنتن، بترسید از فتنه ای که. این یک سنت الهی است که خود خداوند متعال ما رو از این سنت الهی دارن می ترسانن، می پرهیزانن. این سنت خیلی سنت خطرناکیه برای کل جامعه اسلامی. اونایی که آدم های خوبی هستن آرامششون به هم میریزه با این آیه کریمه قرآن. ظالمان که همیشه نگرانن، همیشه مضطربن، همیشه منتظرن بلایی از آسمان بر سرشون بیاد و از بین برن. ولی آدم های خوب، آدم هایی که گناه نکردن، هیچ تقصیری ندارن، اونها با این آیه کریمه قرآن به هم میریزن. با خبردار شدن از این سنت الهی امنیت ازشون سلب میشه. میفرماید بترسید از فتنه ای که لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصه، بترسید از فتنه ای که فقط به کسانی که ظلم کردن اصابت نمی کنه، دامن همه رو میگیره و همه رو به آتش میسوزونه. وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، بدونید خداوند متعال شدید العقاب است. خداوند متعال شدید العقاب بودن خودشون رو ذکر می‌فرمایند بعد از این که از اون فتنه سخن میگن. علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه در تفسیر المیزان فتنه رو توضیح میدن. می‌فرمایند فتنه یعنی اختلافی که در جامعه اسلامی پدید بیاد، در امت اسلامی پدید بیاد، مردم بدونن کی داره ظلم میکنه ولی طرفداری نکنن از مظلوم، اینجا فتنه شکل میگیره. فتنه که شکل گرفت، خداوند متعال میفرماید دیگه عواقبش دست شما نیست، عواقبش فقط ظالما رو نمیگیره، ظالم و مظلوم رو میگیره، ظالم و غیر ظالم رو میگیره، آتیشش تر و خشک و میسوزونه. در امت اسلامی فتنه ای پدید آمده، حمله ای که حکام عربستان ناجوان مردانه به مردم یمن کردن نمونه بسیار واضح و ظلم فاحشی است که اتفاق افتاده. حالا ما میگیم اقدامات تروریستی و حمایت از تروریست‌های خوناشام که توسط حکام آل سعود حمایت میشه، اونها جزء این فتنه نباشه، چون ممکنه خیلی از مردم مسلمان تو منطقه آگاه نباشن از ماجرا. البته همه آگاهن، ولی ظلمهایی داره صورت میگیره. ممالک اسلامی در مقابل این ظلمها چه کردن؟ ممالک اسلامی در مقابل ظلمی که به مردم یمن شد چه کردن؟ خب وقتی که اقدام لازم رو انجام ندادن، دیگه نتایج این ظلم فقط دامن ظالما رو نمیگیره. هزار کشته در یک نقطه در حال حج با لباس احرام، خیلی فاجعه بزرگیه، بی سابقه است این فاجعه. بعضی ها که از نزدیک آشنا نیستن با مراسم حج، فکر میکنن این مراسم طبیعی کشته بده، طبیعی این حادثه ها براش پیش بیاد چون جمعیت زیادی اونجا هستن. خب این جمعیت 2 یا 3 میلیون نفر فوقش باشن، در یک مسیر معین میخوان حرکت بکنن، جایی که 11 ماه در طول سال خالی از سکن است، هر تدبیری رو میشه انجام داد. حالا اتفاقا جاده کشی ها نسبتاً به صورت کافی اونجا انجام گرفته، یه دفعه بدون برنامه ریزی قبلی چند تا از این جاده ها رو ببندن، حجاج رو همه رو در یک دالان باریکی نسبت به اون تعداد حجاج راهنمایی کنن، بدون اینکه تو اون نقطه راهنمایی باشه، بدون اینکه هشداری بدن. آدم خیلی ساده باید باشه که بگه که این حوادث بالاخره برای 2 میلیون نفر پیش میاد. 20 میلیون نفر بوده جاهایی جمع شدن دور همدیگه، 1% این حادثه ها پیش نیومده. من میخوام حداقل تحلیل ها رو ارائه بدم، بگم یک بلای آسمانی بود. این بلای آسمانی چرا باید پیش بیاد؟ شاید دلیلش این باشه که وقتی ممالک اسلامی در مقابل ظلمی که در جهان اسلام داره صورت میگیره سکوت بکنن، نتیجه چی میشه؟ این ظلم دامن خودشون رو هم خواهد گرفت. بی تدبیری ها میاد، نتیجه این میشه که 1000 نفر در عرض 1 ساعت از بین برن، از خوبان این امت اسلامی. فتنه وقتی آمد و در مقابل ظلم مردم و مؤمنین سکوت کردن، دیگه بقیهش دست خودشون نیست. خدا شدید العقاب است، آتش که بیاد خشک‌تر رو با هم می‌سوزونه. خداوند متعال می‌فرماید اتقوا فتنتن، بترسید از فتنه‌ای که خشک‌تر رو با هم می‌سوزونه. اون فتنه چیزی نیست جز اینکه گروهی از مسلمانان به گروه دیگری ظلم کنن و اون مسلمانان بدانند و ساکت باشن. بعضی از کشورهای اسلامی همکاری کردن با حکام آل سعود در حمله به یمن، در حالی که دیگه اوزه واضحاته، دیگه اصلا خیلی روشنه، از هر من الشمس که ظلم داره صورت میگیره. هر موقع در مقابل ظلم ساکت باشیم، این اتفاقها خواهد افتاد. در مقابل ظلم نباید ساکت موند. به گروهی از مسلمانان خصوصا اگر ظلم میشه، همه باید برخیزن، والا سر همه بلا میاد، نمیتونیم جلوشو بگیریم. اصلا کلمه و تعبیری شبیه به منچه یا به ما ربطی نداره در حیات بشر موجود نیست. ما در ادبیاتمون از قدیم بهمون یاد دادن جزو اولین ابیاتی است که به هر فارس زبانی تو مدرسه یاد میدن، تو که از مهنت دیگران بیغمی، نشاید که نامت نهند آدمی. اصلا بحث مسلمانی نیست، بحث اینه که آدم دیگه نیستی وقتی از مهنت دیگران بیغم میشی. از اولش که بنی آدم اعضای یک دیگرن که در آفرینش یک پیکرن، اینها نمیتونن نسبت به همدیگه بی تفاوت باشن. خصوصا جهان اسلام، کشورهای همسایه باید به داد هم دیگه برسن. ما وقتی که بخوایم بی تفاوت باشیم به ظلم باید بترسیم. خدا ما رو ترسونده از عقوبت هایی که دیگه فقط شامل حال ظالمان نمیشه. کار با دعا هم حل میشه. در روایات داریم از پیامبر گرامی اسلام، وقتی مظلومان تعدادشان بیشتر باشد نسبت به ظالمان، دیگر دعای آنان مستجاب نخواهد شد. مظلومان تعدادشون بیشتر، بلندشان جلو ظالما رو بگیرن. یه تعداد اندکی واقعا میتونن اینقدر ظلم بکنن. تمام مسلمانان باید در مقابل این تعداد اندک ظالمان که برخی حکام وابسته منطقه هستند و برخی پیروان اندک اونها، واقعا تعداد ظالما کمتر شده در منطقه از تعداد مظلومان و از تعداد مقاومها، از تعداد کسانی که مقاومت میکنن در مقابل ظالمها. تعداد کسانی که مقاومت میکنن خیلی زیادتر شده. چرا این بلاها باید اتفاق بیفته؟ امت اسلامی تا مقابل ظلم نایسته باید منتظر این بلاها باشه. آقا این بلا تصادفی بود؟ باشه. تحلیل معنویش چیه؟ اگرچه کسانی که خبره هستن میدونن به هیچ وجه این گونه نیست که نشه با تدبیر جلوی این حادثه ها رو گرفت. حالا باید خبرها و تحلیلها و دقتها کم کم بیاد، ولی همون مقدار مختصری که احیانا آب توزیع می شده بین حجاج برای این حرکت 3 کیلومتری که از چادرها دارن تا محل جمرات رو بر می گردن، همون مقدار همین بار نبوده. اصلا آدم احساس می کنه انگار یک دشمنی هست با این حجاج محترم. محافظ ضمیرشون رو بروز دادن. اون قائله سقوط جرثقیل، این قائله از اون بدتر و از همه حادثه هایی که تا حالا در حج اتفاق افتاده بدتر. من خواهش میکنم از کسانی که دستن در کار هستن بیان بقیه مشکلات رو هم توضیح بدن. گاهی از اوقات بنده توفیق پیدا کردم رفتم سالهای قبل، اون 3 روزی که حجاج محترم در صحرای منا در چادرها اقامت دارن، میرن هر روز برای رمی جمرات یا بعضی هاشون میرن برای زیارت خانه خدا و طواف و برمیگردن، 3 روزه. این 3 روز بوی تعفن تمام اون محوطه رو برمیداره، چون اینا نمیتونن زباله ها رو تخلیه کنن. واقعا اینطوریه؟ خیابان‌هایی داره به عرض همین خیابون‌ها و کوچه‌هایی که ما داریم توی محله‌هامون. واقعاً نمیشه اینها رو تدبیر کرد. بی تدبیری‌ها، بی توجهی‌ها اینقدر زیاده که آدم چنین حوادثی رو باید طبیعی بدونه. از حیث بی تدبیری، از حیث بی توجهی که وجود داره برای حجاج محترم، بله اقداماتی هم صورت میگیره، ولی انقدر اقدامات ساده‌ای وجود داره که باید صورت بگیره. علال قاعده از اون پولهایی که از حجاج محترم میگیرن درصدیش رو خرج کنن، یه دونه از این مشکلات باقی نخواهد موند. ولی متاسفانه توجه نمیشه. بعضی ها هم به دفاع بلند میشن که بله این همه جمعیت از اینجور حادثه ها طبیعیه. نه، اگر کسی وارد باشه متوجهه که این حادثه ها طبیعی نیست اصلا. دشمنان اسلام و مسلمین اگر بخوان جایی از مسلمون ها انتقام بگیرن، چه جایی بهتر از حج؟ چه جایی بهتر از کنار خانه کعبه که اون جرثقیل رو عوامل انسانی
بیان درست پیچ و مهرشو محکم نکنن که سقوط بکنه، اون هم به کدوم طرف سقوط بکنه؟ بیاد به مقام حضرت ابراهیم سقوط بکنه، کدوم بچه این چیزا رو باور میکنه؟ خب دولتی که وابسته است، نفوذ در این دولت فراوان خواهد شد. آیا این دولت قدرت این رو داره که جلوی نفوذ صهیونیست ها و استکبار جهانی رو در دولت خودش بگیره؟ یک دولت وابسته به استکبار چجوری میتونه جلوی نفوذ ایادی استکبار رو بگیره؟ من سالهای قبل، شاید 4 سال قبل بود یا 5 سال قبل یادم نیست، مشرف شده بودم، یه کارگردان محترمی به من میفرمودن که من یک فیلمنامه‌ای دارم مینویسم در مورد حج، که یک جاسوسی مثلا از اون طرف مرزها فرستاده شده به خانه خدا که بیاد ببینه چجوری میتونه توی حج اختلاف بیافکنه. من سناریوم اینجوریه. بعد ایشون میگفتن که من نمیدونم که آیا کافران رو راه میدن اصلا، امکان نفوذ جاسوس ها وجود داره یا نه، خودم اومدم از نزدیک ببینم. خدا شاهده رو پشت بام خانه کعبه در حال دعا خوندن با جانبازان محترم بودیم که من تو اون کاروان بودم. ایشون برگشتن گفتن الان من شنیدم که با زبان انگلیسی یک کسی داشت به یک کسی میگفت این خانه کعبه است که مسلمان ها دورش طواف میکنن. میگفت گفتگوی اینها فهمیدم که این آقایی که اومده مسلمان اصلا نیست، معلوم نیست با چه مأموریتی اومده، یه نفرم اومده با زبان انگلیسی داره براش تعریف میکنه. گفتم خب دیگه تردید داشتی که آیا میشود این اتفاق بیفتد یا نه، خب شنیدی دیگه، خودت به چشم خودت دیدی. دشمنان اسلام نقشه برای خانه کعبه، نقشه برای وحدت جامعه اسلامی نکشیده باشن، به واسطه ایادیشون توسط تکفیری ها آثار باستانی همه هست و نیست کشورهای اسلامی رو در عراق و شام دارن نابود میکنن به واسطه ایادی که خودشون درست کردن. میخوان همه چی اینجا ویران باشه. والا اینم یه نوع رقابته که بیاد رقیبش رو نابود کنه تا خودش باقی بمونه. خب اینها بعدن میخوان شهرهای خودشون رو آباد کنن، از لیبی گرفته تا شام، تا عراق، تا لبنان، تا همه جا، تا یمن. بعدن میخوان ساخت و ساز بکنن. خب اینا چقدر عقب میمونن تو رقابت با کشورهای غربی؟ اونا براشون مهم نیست، حتی بعضی از اوقات براشون مهم نیست کی ببره کی ببازه، جنگ باشه. خب این مقدمه کلام، از مقدمه بگذریم. میخواستیم امروز به محضر حضرت امام که شرفیاب شدیم و در هفته دفاع مقدس هم که هستیم، بیایم از بیانات حضرت امام درباره دفاع مقدس بشنویم. ولی خب این حادثه تأسف‌بار زندگی خیلی ها رو به هم زد در جهان اسلام. اصلا بحث رو فردی و خانوادگیش نکنیم، این خبر ننگ جامعه اسلامی است. حضرت امام در اون بیانیه شریف اواخر عمر نازنین و نورانیشون فرمودن حج تمرین زندگی است، در اون بیانیه‌ای که بعد از پذیرش قطعنامه صادر فرمودن و فرمودن که ما در حج باید نشون بدیم که امت اسلامی چگونه میتونه زندگی بهتری داشته باشه. اینا انگار رفتن خوندن بیانات حضرت امام رو بعد برعکسش عمل کنن. حج مایه افتخار و مباهات مسلمین باید باشه، در نوع مدیریت، در نوع تعامل، در نوع زندگی کردن. بعد میرن اونجا رو محل نقطه ضعف مؤمنین قرار میدن. حالا دیگه مؤمنین هر کدوم میخوان برن حج باید وصیت‌نامه بنویسن. یه نفر از حجاج میگفت والا ما اینجا قصف شهادت کردیم، اصلا اینجا احساس امنیت نمی کنیم با اینها. یه هتل آتیش میگیره، اون طرف مساله ساختمانی سر حجاج میریزه، اون طرف نمیدونم پنکه از سقف باز میشه میفته سر مردم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میفرمودن که ما اگر از آمریکا هم بگذریم از جنایات آل سعود نخواهیم گذشت، اینها کارشون برکت پیدا خواهد کرد، اینها در کارشون خلل ایجاد نخواهد شد، اینها برخیشون ایادی هستن که به دست خودشون چه بسا این خللها ایجاد شده باشه و خیانتها انجام گرفته باشه. منتها آدمهای ساده و خوشباور توی جهان زیادن و یا آدمهایی که خودشون رو میخوان به سادگی و خوشباوری بزنن که نه بابا، اینا که نمیخوان خودشون رو ضایع کنن، پیش آمده حتما. این آدم ها خودشون رو به خوشباوری میزنن. اینها اگر میخواستن دنبال آبرو و عزت خودشون باشن به مردم مظلوم یمن اینجوری بی دلیل حمله نمی کردن. بی دلیل دنبال ساقط کردن نظام های مردمی در منطقه نمی افتادن. بی دلیل. بی دلیل فتواهای کشتار آنچنانی نمیدادن و بعد حمایت بکنن. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره دفاع مقدس بیاناتی دارن. یک جمله از این بیانات رو بخونم، وقت زیاد گرفته شد. در اواخر عمر شریفشون حضرت امام، ببینید چرا اینقدر با افتخار از دفاع مقدس یاد می کردن و چقدر به جا از رزمندگان به خوبی یاد می کردن. ما واقعا هنوز دفاع مقدس رو آنچنان که امام بیان می فرمودن نشناخته ایم و تقدیر نکرده ایم. بعضی از عبارات حضرت امام رضوان الله تعالی علیه درباره عظمت دفاع مقدس در تنین و پژواک تقدیر کنندگان از شهدا و رزمندگان هنوز قرار نگرفته، یعنی هنوز وقتش انگار نشده که ما به این کلمات بپردازیم. یک عبارت از عبارات حضرت امام رو شما ببینید، ما بعد از 25 سال تازه میفهمیم امام چی میفرمودن. هفته دفاع مقدس ما علیه ظلم اگر خروش میکنیم به اعتبار پشتوانه دفاع مقدس و خوبانی است که بینمون بودن و هنوز هم هستن و مقابل ظلم ایستادن که الان میتونیم مدتی رو سالم زندگی کنیم، جان سالم به در ببریم با این همه دشمنی ها. حضرت امام می‌فرمایند در یک تحلیل منصفانه از حوادث انقلاب، خصوصاً از حوادث 10 سال پس از پیروزی، باید عرض کنم که انقلاب اسلامی ایران در اکثر اهداف و زمینه‌ها موفق بوده است. یادمون باشه حضرت امام نه تنها بسیار خوشبینانه به انقلاب نگاه می‌کردند، به آینده انقلاب بسیار مثبت نگرانه نسبت به وضعیت کنونی انقلاب برخورد می‌کردند و در تعابیر متعددی دارن انتقادهای بیجا رو واقعا تحمل نمی‌کردن حضرت امام، که برخی از عباراتشون در این زمینه رو میشه بهش پرداخت. این خوشبینی و مثبت نگری حضرت امام رضوان الله تعالی علیه معنای بسیار عمیقی داره. در روایات داره که جامعه ای که تحت سرپرستی کسی باشد که ولی باشد، ولایت در اون جامعه مستقر باشد که از جانب خدا تعیین شده، حالا یا مستقیم یا غیر مستقیم، به صورت مطلق امام واجب الاتباع عادلی باشه بالای سر این جامعه. در روایت داره شما اشتباهات این جامعه رو نگران نباشید، یک قدم مسیر رو کج بردارن قدم بعد اصلاح میکنن. حمایت و نصرت الهی به جای خودش همه محفوظه. بعد حضرت امام توضیحاتی میدن درباره اهداف انقلاب که اکثرا محقق شده، بعد میرسن به موضوع جنگ. میفرمایند البته اگر همه علل و اسباب را در اختیار داشتیم، در جنگ به اهداف بلندتر و بالاتری می نگریستیم و می رسیدیم. دو تا بیانیه بسیار مهم دارن حضرت امام. من نمیدونم اون یکی بیانیه حضرت امام رو هم بتونم برای شما بخونم یا نه. قبل از رحلت حضرت امام، قبل از پایان عمر شریفشون، این دو بیانیه، یکی درباره قطعنامه است، یکی بیانیه است که دارم بخش‌هایش رو برای شما میخونم به نام منشور روحانیت. این دو بیانیه رو ما از بس باید مرور کنیم با هم دیگه، باید حفظمون بشه. و تقاضا میکنم از جوانهای مؤمن، تقاضا میکنم از افراد هوشمند، تقاضا میکنم از نخبگان جامعه، تقاضا میکنم از مادرانی که میخوان فرزندان خودشون رو مستقل بار بیارن، این بیانیه رو مکرر بخوانن و به اطرافیان خود گوش زد بکنن. در اون بیانیه نسبت به پذیرش قطعنامه سه مرتبه لااقل، اینجوری که یادم هست، از کلمه زهر استفاده میکنن که این زهری بود که من خوردم، مثل زهری بود برای من. خب بعضی ها میگن ما قطعنامه رو پذیرفتیم خوب شد، فاجعه ای رخ نداد. اینجا امام جواب میدن، میفرمایند ما در جنگ اهداف بالاتری داشتیم، همه علل و اسباب جمع نشد. چرا میفرمایند زهر؟ به این دلیل، یکی از دلایلش لااقل اینه، همینجاست که میفرماید اهداف بلندتر و بالاتری مینگریستیم و میرسیدیم. خب پذیرش قطعنامه موجب شد که به اون اهداف بالاتر نرسیم. شاید اون اهداف بالاتر رو اگر میرسیدیم، اینقدر کشتار امروز در منطقه نمیشد و دوباره بعضی از این تروریست ها کشور ما رو تهدید نمی کردن و ابرقدرت ها متواضعانه تر با ما برخورد می کردن. چرا امام فرمودن جام زهر؟ چرا امام قطعنامه براشون تلخ بود و بارها تصریح کردن، نه اینکه یک بار فرموده باشن بعد از چند وقتم پشیمان شده باشن؟ برای اینکه در این بیانیه لااقل یکی از دلایلش میتونه این باشه، تصریح میفرماین البته اگر همه علل و اسباب را در اختیار داشتیم، در جنگ به اهداف بلندتر و بالاتری مینگریستیم و میرسیدیم. بعد دفاع میکنن از همین مقدار اهدافی که به دست آمده، اون وقت میرسیم به این جملاتی که میگم بعد از 25 سال ما تازه امروز میتونیم بفهمیم. ولی این بدان معنا نیست که در هدف اساسی خود که همان دفع تجاوز و اثبات صلابت اسلام بود مغلوب خصم شده ایم. پس یکی از فواید، دو تا از فوایدی که بهش دسترسی پیدا کردیم در دفاع مقدس رو بیان فرمودن، یکی دفع تجاوز، دیگری اثبات صلابت اسلام و طبیعتاً جامعه اسلامی که دیگه دشمن جرأت نکنه نزدیک بشه. هر روز ما در جنگ برکتی داشته ایم که در همه صحنه ها از آن بهره جسته ایم. جنگ رو دارای برکاتی می دانستن حضرت امام، با اینکه جنگ تحمیلی بود، با اینکه متجاوز باید بله محکوم بشه، متجاوز باید ادب بشه، سر جاش بنشینه، ولی نگاه عرفانی حضرت امام به برکات این دفاع مقدس هم بود. بعد این جمله رو تو رو خدا ببینید چند بار ما بین خودمون تکرار کردیم. این جمله رو آیا امروز بهتر از هر زمان دیگری نمیفهمیم؟ میفرماید ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ایم. بعد از 25 سال میبینید بسیج در شام و عراق شکل میگیره، مقاومت مردمی در یمن و کشورهای دیگه شکل میگیره مقابل استکبار. اون زمان شاید کسی این بیانیه رو میخوند میگفتش که حالا ما کجا صادر کردیم، چی شده مگه تو منطقه. همین الله اکبر و قریب مرگ بر آمریکا و اسرائیلی که شما میگید، یمنی ها بعد از نماز خودشون واجب میدونن، میگن اصلا نماز قبول نیست بدون این شعارها، همون شعارهای ما رو دارن تکرار میکنن. حضرت امام میفرمایند ما مظلومیت خیش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ایم. ما در جنگ پرده از چهره تزویر جهانخواران کنار زدیم. ما در جنگ دوستان و دشمنان من را شناخته ایم. ما در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. البته این نتایجی که حضرت امام میفرمایند باید حفظ بشه. ما دشمنانی که توی جنگ شناختیم، اینها همیشه دشمنمان. حدود 200 و خورده‌ای هزار شهید دادیم تا دشمنانمون رو شناختیم. یه دفعه نام دشمن رو از این کشورها برداریم بگیم کشورهای بزرگ، کشورهایی که با خون ملتها بزرگ شدن، با مکیدن مثل زالوها، با مکیدن خون ملتها بزرگ شدن. چقدر برای بعضی ها این کشورها خوش آب و رنگ جلوه می کنن. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شکسته ایم. ما در جنگ ریشه های انقلاب پربار اسلامی من را محکم کردیم. ما در جنگ حس برادری و وطن دوستی را در نهاد یکایک مردمان بارور کردیم. ای امام روحت شاد، بعد از 25 سال شهدای غواص رو میارن، اتحادی تو مردم تهران دیده میشه. آدم یاد روزهای اول انقلاب میفته. هنوز این برکات ادامه داره. همه گروه ها، حتی اونایی که کمی یه جست اپوزیسیون برای خودشون میگیرن، هم نسبت به شهدا و دفاع مقدس دارن تواضع میکنن. ما در جنگ به مردم جهان، یا اون نکته‌ای که فرمودن ما در جنگ به خودباوری رسیدیم، بله در جنگ به این نتیجه رسیده ایم که باید روی پای خودمان بایستیم. اینو ادامه بدن مسئولین. بعضی ها گوش و کنار میخوان این خودباوری رو که ما با بیش از 200 هزار کشته، اونم چه کشته های نازنینی، به دست آوردیم، اینو به سادگی از دست بدن در مقابل مرعوب به دلیل مرعوب شدن در مقابل تکنولوژی غرب. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان دادیم که علیه تمامی قدرت ها و ابر قدرت ها سالیان سال میتوان مبارزه کرد. تو رو خدا این کلمات رو ببینید، امسال میشه فهمید، همین یکی دو سال میشه خوب درک کرد. امام شما از کجا دیده بودی که این رو مردم منطقه درس گرفتن؟ اصلا تو منطقه دیگه ترسی از ابر قدرت ها نیست. ده ها مرتبه هواپیماهاشون هم آوردن سر شام و سوریه، مردم شام و سوریه اصلا ابایی نداشتن، تره برای آمریکا خورد نکردن، تمام کشورهای غربی جا زدن برگشتن، گفتن این مردم راه خودشون رو پیدا کردن. نگاه حضرت امام رو تو رو خدا ببینید. جنگ ما کمک به افغانستان را به دنبال داشت، جنگ ما فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت، جنگ ما موجب شد که تمام سردمداران نظام‌های فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت کنند، جنگ ما بیداری پاکستان و هندوستان را به دنبال داشت. تنها در جنگ بود که صنایع نظامی ما از رشد آنچنانی برخوردار شد، و از همه اینها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابی در پرتو جنگ تحقق یافت. همه اینها از برکت خونهای پاک شهدای عزیز 8 سال نبرد بود. بعد دیگه تقدیر می‌فرمایند از خانواده های شهدا، و بعد جنگ رو با عبارات دیگری معرفی می‌فرمایند. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود، جنگ ما جنگ ایمان و رزالت بود، و این جنگ از آدم تا ختم زندگی وجود دارد. چه کوته نظرند آنهایی که خیال می کنند چون ما در جبهه به آرمان نهایی نرسیده ایم، پس شهادت و رشادت و ایثار و از خود گذشتگی و صلابت بیفایده است. حالا اون آرمان نهایی چی بود؟ آرمان نهایی حضرت امام این بود که دیگه تو منطقه این جریانهای تروریستی و ظلم و سربریدنها پیش نیاد. اگر به دست انقلاب ما متجاوز مجازات می شد، خدا می دونه چه قدرتی می اومد سراغ ما. بعد دوباره از فواید جنگ بیان می فرماین: در حالی که صدای اسلام خواهی آفریقا از جنگ 8 ساله ماست، علاقه به اسلام شناسی مردم در آمریکا و اروپا و آسیا و آفریقا، یعنی در کل جهان، از جنگ 8 ساله ماست. چه جهان نگری دارن؟ بعد دوباره میان سراغ خانواده های شهدا: من در اینجا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحلیل های غلط این روزها رسماً معذرت می خواهم و از خداوند می خواهم مرا در کنار شهدای جنگ تحمیلی بپذیرد. یه نکته ای رو در باب حضرت امام رضوان الله تعالی علیه عرض بکنم و عرضم تمام و این بیاناتشون. بعضی ها در مورد حضرت امام ناجوانمردی می کنن که امام رو متهم می کنن به اینکه امام واقع بین نبودن، صرفا آرمان خواهی داشتند و واقع بینی نبود این حرکت انقلاب، این حرکت دفاع مقدس. این فوائدی که حضرت امام بیان کردن فوائد واقع بینانه دفاع مقدس بود. ببینید، این یک سخن انقلابی به معنایی که بعضی ها فکر میکنن انقلابیگری مغایر واقع بینیست. این اگر بعضی ها تصور میکنن، که حالا تصور اشتباه اونها رو عرض خواهم کرد، بعضی ها فکر میکنن انقلابیگری یعنی یه نوع آرمان خواهی که به واقعیت ها توجه نداره. خب من میخوام این جمله حضرت امام رو بپرسم، این جمله واقع بینانه است یا انقلابیگری به زعم اونها؟ که میفرماید ما صلابتمون رو به دشمن در جنگ نشون دادیم. خب طبیعتا وقتی صلابت رو نشون بدی در امنیت بیشتری قرار میگیری. خب این یک جمله واقع بینانه است. تمام برکاتی که از دفاع مقدس بیان فرمودن همه واقع بینانه است. بعد امام رو متهم میکنن به انقلابیگری، انقلابیگری که مقابل واقع بینیست، در حالی که انقلابیگری معناش چیه؟ بعضی ها انقلابیگری رو معناش رو درک نکردن، فهم نکردن انقلابیگری یعنی چی. انقلابیگری یعنی این که واقعیت ها رو درست ببینی، همه واقعیت ها رو ببینی، قدرت اولویت بندی بین واقعیت ها داشته باشی و واقعیت هایی که در دوررس هست اون واقعیت ها رو در نظر بگیری. انقلابیگری چیزی جز واقع بینی نیست. انقلابیگری یعنی این که داری میبینی سیل داره میاد، داره خونت رو خراب میکنه، ننشینی، حرکت بکنی، به کوه پناه ببری. انقلابیگری یعنی این. نقطه مقابل انقلابیگری یعنی چی؟ یعنی تنبلی، راحت طلبی. بارها حضرت امام فرمودن یعنی حماقت و ساده اندیش شی و سطحی نگری. اگر این یک جمله رو به عنوان عرض پایانی من دوستان در ذهن شریف خودشون نگه دارن، جوانان انقلابی اهل رسانه به تبیینش بپردازن، حالا من زبانم ناقص هست، اونها با بیان بهتر خودشون تکمیل ترش بکنن، چقدر زیبا خواهد شد. فرصت سوء استفاده از خیلی ها گرفته خواهد شد. انقلابیگری یعنی واقع بینی، ولی تمام واقعیت ها رو دیدن. انقلابیگری یعنی واقع بینی، ولی اهمیت دادن به واقعیت ها، انقلابیگری یعنی واقع بینی، ولی اولویت بندی کردن بین واقعیت ها. انقلابیگری یعنی واقعی بینی، اما واقعیت هایی که در دوررس هستن، در دراز مدت باهاش مواجه میشیم، اونها رو هم در محاسبه آوردن. و انقلابیگری خارج از این موضوعات نیست. انقلابی یعنی کسی که واقعیت رو زیر پا میگذاره. چرا بعضی ها احمقانه تحلیل میکنن انقلابی بودن رو و بعد این جفا رو به حضرت امام میکنن که امام انقلابی بود و آرمانخواه بود، فکر میکنن آرمانخواهی چیزی جز جدیت درباره واقعیت هاست. خدا انشالله هممون رو هدایت بکنه و عاقبت به خیر بکنه. من یک روزه برای شما بخونم، این حرفایی که به حضرت امام میزنن، این حرفایی که به دفاع مقدس و انقلابیون میزنن، این حرفایی بود که به ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم میزدن. بگذارید بگم کی. این روزه ها چقدر دردناکه. ممکنه تو دهه محرم تو اون شور حسینی نشه زیاد نشست تأمل کرد و اندیشه کرد. در طول سال باید درباره ابا عبدالله الحسین اندیشه بکنیم. اون وقت اون فریادهای دهه محرم با پشتوانه یک اندیشه یک ساله چقدر پرتنین‌تر خواهد بود. حضرت زینب کبری سلام الله علیها بعد از این همه مصیبت، بعد از تحمل دوران هولناک اسارت، با تنی چند از یتیمان و اهل بیت ابا عبدالله الحسین که بسیارشون در راه از دنیا رفتن، به شهادت رسیدن، کودکان رسیدن مدینه، مدینه شهر ماتم و عزا شده، بنی هاشم زجه میزنن، وقت تو همین وضعیت بعضی ها اومدن تو مدینه مقابل عبدالله ابن جعفر ایستادن، میگن همسر حضرت زینب سلام الله علیها، میگن عبدالله ببین این مصیبت ها رو، اینا همش تقصیر حسین توست. همونجا نیش میزنن، همونجا زهر خودشون رو میریزن، همونجا میخوان بگن حسین تو انقلابی عمل کرد، درست عمل نکرد، ببین چه مصیبت هایی رو وارد کرد. ابا عبدالله الحسین پیشا پیش این سوال رو جواب داد، اون جایی که سکینه دردانه اومد رو زانوی پدر، لحظه های آخر. خیلی سخته به خدا قسم، دختر جوان خودش رو، دختر نوجوان خودش رو کسی میان نامحرم ها باقی بگذاره، میان دشمنان بلکه، بعد اون دختر نازنین و دلبندش بیاد این لحظه آخر یه تقاضایی از پدر بکنه، جگر پدر آتش بگیره. صدا زد بابا ردنا الی حرم جدنا، بابا اول ما رو برگردون به حرم جدمون پیغمبر، ما رو کجا میخوای تنها بگذاری بری؟ چقدر دردناک بود این جمله حضرت سکینه برای ابا عبدالله الحسین. بعد امام حسین یه جوابی دادن واقع بینانه، صدا زدن دخترم اگر دشمن صیاد آزاد میذاشت این پرنده از لانه خودش آواره نمیشد. دخترم ما چاره ای جز این آوارگی نداشتیم، راه دیگری برای ما نبود، ما رو میخواستن در خانه خودمون به قتل برسانن، ما مسیر دیگری پیش روی خودمون نداشتیم. که بعضی ها امام حسین رو متهم میکردن به انقلابیگری به معنایی که واقعیت ها رو در نظر نگرفته. امام حسین علیه السلام راه دیگری نداشت. دختر دلبندش رو گذاشت، سفارشش رو به حضرت زینب سلام الله علیها کرد. من فکر میکنم دیگه ابا عبدالله الحسین خودش دلش نمیاد از حرم جدا بشه، هی نگاه میکنه. از همه شهدا یه شهید رو من یاد کنم، اون ذاکر اهل بیت، شهید غلام علی، یه روزه اینجا داشت میخوند، خیلی ذاکر با اخلاص اهل بیت بود. میگفت این دفعه دیگه حسین گریه میکرد، زینب صدا میزد در مقام زبان حال، حسینم برو من خودم از بچه ها مراقبت میکنم، حسینم نگران بچه ها نباش. الا لعنت الله علی القوم الظالمین، خدایا شر دشمنان اسلام هرچه سریع تر به خودشان برگردان. فرج امام زمان ما رو خدایا نزدیکتر بگردان، قلب مقدسش رو در این داغها و مصیبت‌های روز قربان که در منا رخ داد خدایا تسلا عنایت بفرما، بر عزت نایب امام زمانمون بیفزای. صلوات خط بفرمایید.